اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا فاجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يديه إن شاء الله. إدوارد جيبون نویسنده کتاب ظهور و سقوط امپراتوری روم جمله ای رو عنوان کرده که امروز این جمله مفتاح بحث ماست. میگوید تاریخ عبارت از دفتری که شرح جنایات و مصائب و نابخردی های انسان است. این تعریف شدیداً بدبینانه نسبت به تاریخ است، چون تاریخ در عین حالی که صفحات سیاه داره صفحات نورانی و روشن هم دارد. فقط شرح مصائب و نابخردی های انسان نیست، بلکه شرح فضیلت ها شرح تعالی ها هم در تاریخ انسان می تواند بیابد. درباره تاریخ تعریف‌های بسیار زیادی به عمل آمده که من برخی از اونها رو نوشتم البته و اینن براتون میخونم. چه بدبینانش و چه خوشبینانش رو. کاترین مورلند
به نام کتاب تاریخ چیست؟
A.H. Carr نویسندش اینه و او از قول این خانم به نام کاترین مورلند نقل میکنه. اغلب در شگفتم که تاریخ چرا باید این همه ملالت بار باشد، چون قسمت بزرگی از آن بیشک ساختگیست. این دیگه خیلی تعریف بدبینانه است. تو همین کتاب تاریخ چیست باز میخونیم، احتمالا تعریف مال خود آقای A.H. Carr باشه. تاریخ محتوی یک سلسله واقعیات محقق است. واقعیات به صورت مدارک، کتیبه ها و غیره، مثل ماهی روی پیشخوان ماهی فروش در دسترس مورخ است. ماهی فروش دیدین که مقابلش ماهی میذاره میفروشه. این اسناد و مدارک تاریخی هم این همون ماهیه میمونه. بعد انسان میاد، یعنی آدما مشتری ها میان ماهی رو میخرن میبرن در داخل خونهشون، هر جو دلشون میخواد دیگه طبخ میکنن. درسته ماده رو از اون ماهی فروش گرفتن، اما طبخش به عهده خودشون. حالا اینم میخواد این رو بگه، درسته این مدارک هست، کتیبه ها هست، نوشته ها هست و مدارک خلاصه قطعی وجود داره، اما این مورخه که با تاریخ هر کاری به خود انجام بده میده. همطور که او خانم خانه‌دار هر تو دلش بخواد ماهی رو درستش میکنه دیگه. از بعد خیلی مراقب بود، مراقب تاریخ بود. اسی کار به اینجا حیفه که ما راجع به امام صادق هم صحبتی نکنیم و تعریضی نداشته باشیم نسبت به وجود مقدسی بزرگوار و آنچه به نام او منسوب است. یک کتابی وجود داره به نام شبهای پیشاور. برادران ما، خواهران ما که حرفای منو میشنوند، کتاب رو حتما تهیه کنند. برای حاج سلطان الواعظین شیرازی، چون خطیبی بوده، خطیب با سوادی هم بوده، مال 50 سال پیش البته، در شهر پیشاور پاکستان با عده‌ای از اهل سنت و جماعت، یا به تعبیر خیلی ساده تر سنی ها، از دانشمندانشون چون مناظره کرده، یه ده شبی مناظره کرده، و در این مناظره ده شبش سرانجام کار به اونجا میرسه که آنچه به ذهنم مانده، البته تمام اون افرادی که به عنوان دانشمند سنی بودن در همون مجلس یا شیعه میشن، انقدر مدارک متقن و محکم هست که دیگه جای انکارش باقی نمیمونه. حالا مرادم این کتاب نیست، البته کتاب بخونید از نظر اطلاعات شیعیگریتون خلاصه به شما خیلی کمک خواهد کرد. خیلی هم چاپ خورده، قیمتش هم ارزانتر از کتاب های معمولی شما مثل بانی داشته باشه. آقای آخوندی هم چاپ کرد، دارالکتب اسلامی توی بازار. اول کتاب یکی از حرفایی که این دانشمندان سنی میزنن این است که اصلا شیعه محلی از اعراب نداره. شیعه رو کی ساخته هستن؟ زمان پیغمبر که شیعه نبوده که. البته جوابش اینه که سنی هم نبود، حالا جواب فعلیش البته. بعد یه شخصی پیدا میشه در تاریخ اسلام به نام عبدالله ابن سبع یا عبدالله ابن سبا. عبدالله ابن سبا این یهودی بوده، در زمان عثمان میاد چی میشه؟ مسلمان میشود، یعنی اسلام میاره ظاهرا. در زمان حکومت حضرت مولا الموالی امیر المؤمنین این میاد مردم را به الوهیت علی دعوت میکنه. نخستین کسی که این ماجرا رو علم کرد، الوهیت امیر المؤمنین رو، همین عبدالله بن سبا، یهودی مسلمان شده بود. خب اونا این حرف رو میزنند، مرحوم آقای سلطان البازین هم در برابر این حرف هیچ دفاعی نمیکنه، قبول میکنه که شخص به نام عبدالله ابن سبا هم بوده و زمان عثمان هم مسلمون شده و زمان حضرت امیر هم مردم و دعوت به این مسیر کرده. منتها جوابی که ایشون میده اینه، به فرض وجود اون آدم البته، که حضرت علی میخواد اینها رو، یعنی عبدالله ابن سبا را احضارش میکنه، با همفکران او از اونها میخواد که از این مطلب دست بردارن، از الوهیت او، که من خدا نیستم خلاصش اینه، و چون اینا قبول نمی کنند که از این مطلب دست بردارند، حضرت دستور میده چاهایی رو حفر میکنن به اندازه همین نفرات، و بعد هر کدوم از اینا رو داخل یه چاه میندازه، این دستور میده البته، و بعد روی قسمت بالایی این سوراخ چاه رو هم مقداری هیزم میریزه و تنهای درخ اگر بوده میریزه، آتش میزنه. اینا همش اون زیر خفه میشن. اصل وجود عبدالله ابن سبا پذیرفته شد که همش کسی بوده. خب این مطلب رو شیعه قبول کرده بودن، منتها جواب شیعه این بود که حضرت علی خلاصه اینو کشتش به خاطر این ادعاش. تا یه شخصیت شیعه دیگری پیدا می شود، به این فکر می افته که بابا این داستان از کجا نشأت می گیره اصلا، عبدالله ابن سبا چطوری وجودش میشه ثابت بشه. کار میکنه، چنان هم کار میکنه، تمام منابع رو میبینه، شدت مطالعه او و وسعت اطلاعات او آنچنان انسان به شگفتی میفته. کمتر کتاب سنی است که از نظر او نگذشته باشه، کمتر است. به یک مطلب میرسی، مطلب خیلی عجیبه. مطلب اینه تمام کسانی که داستان عبدالله ابن سبا رو نقلش کردند، ابن عسیر، ابن کثیر، نظیر اینا، گلزیهر، اینا از خارج و داخلی همشون، تمام اینها نقل عبدالله ابن سباشون به یک نفر میرسه. حدیث یعنی راویش فقط یه دونه است، اونم شخصش به نام سیف ابن عمر تمیمی اسمشه. خب اینجا خیلی مطلب روشن میشه. حالا سیف ابن عمر تمیمی کیه؟ دنبال شناسنامه سیف ابن عمر میگرده که اصحاب رجال، رجالیا به کسانی گفته میشه که کتاب درباره راویان حدیث نوشتن، هم بین ما هست هم بین سنی ها هست. وقتی به کتاب های رجالی ارجاع میدهد و اول خودش رجوع میکنه، به یک مطلب عجیب میرسه. تمام دانشمندان علم رجال وقتی میرسن به سیف ابن عمر تمیمی یه مطلب میگن، میگن کذابون وزاون جعالون، همین دروگو بساز خلاصه، و آدمی که از خودش خلاصه خیلی حرف رو داره برده بیرون. شناسنامه این آدم کاملا روشن میشود که یک نفر از اصحاب رجال ایشون رو توصیق نکرده، تمام میگن دروغگوه. خب این نکته اولی که روشن میشه اینه. قدم بعدی که ایشون برمیداره این است، قدم بعدیش این هست که خب ایشون چی ساخته حالا؟ ایشون سازنده بوده. یک مطلب عجیبتر، یه دفعه 150 نفر آدم پیدا میشن در تاریخ اسلام که همش از قلم کی صادر شده؟ سیف ابن عمر تمیمی، که وقتی دنبال ماجرا میره یک نفر از این 150 تا از مادر زاده نشده. 150 نفر رو ساخته تو تاریخ اسلام هول داده، یکی از اینا سیف ابن عمره، ببخشید عبدالله بن سبا. این مطلب روشن میشه، این حرفا کدومه؟ او کیه اصلا؟ عبدالله بن سبا کیه اصلا؟ شیعه لفظش از زبان شخص پیغمبر صادر میشه. حافظ ابو نعیم اصفهانی دانشمند سنیست، کتاب الیت الاولیاش اونجا عنوان کرده، رفتی به عبدالله ابن سبا نداره، گمش کسی اصلا موجود نبوده. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، سوره بقره است. وقتی این آیه شریفه نازل شد اون میگه پیغمبر علی رو خواند و بعد به حضرت امیر فرمود یا علی انت و شیعتک هم خیر البریه، تاتی انت و شیعتک یوم القیامت راضین مرضیین، تو و شیعیان تو مشمول آیه مصادیق آیه هستن، روز قیامت تو و شیعیانت میایین از خدا راضی، خدا ما شما راضی. ای بابا لفظ سنی زمان پیغمبر نبوده، شیعه بوده، تو خود قرآنش هست و انم من شیعته ایل ابراهیم. به هر حال این کتاب منتشر میشه در تیراژ وسیع و نوع کشورهای اسلامی فرستاده میشه، از جمله کشور مصره. کشور مصر، اونجا شخصی به نام دکتر حامد حفنی داوود که استاد دانشگاه الازهره، این آدم در چی؟ در ادبیات عرب، اونم کتاب میگیره میخونه. کتاب خیلی با انصاف نوشته شده، فحش هم توش نیست، بحثای علمی کاملا. برمیداره یه نامه مینویسه برای مؤلف این کتاب. من نمیدونستم بحثم امروز اینم خواهد توش بود، مثلا این بحثم این نبود، اومد. این نامه در ابتدای کتاب آورده شده. دکتر حامد حفنی داوود میدونید چی میگه؟ میگه وای به حال گذشتگان ما که ما را نسبت به برادرانش اینقدر بدبین کردند، دربارش یه هرچی دلشون خواست گفتن. نتیجه این کار این شد که ما از سرچشمه علم خوشگوار شیعه بی بهره ماندیم، ما رو بدبین کرده بودند، در حالی که ما می توانستیم از دانش شیعه بهره ها برگیریم. وای به حال اونه که ما رو بدبین کردند دیگه. دنبال مطلب چیز دیگر رو میگه، میگه مگر این نعمان ابن ثابت ابو حنیفه نیست که بنیانگذار حنفیه هاست، یکی از فرقای اهل سنت و جماعته، که داره این مطلب رو اعتراف میکند. لور از سنتان لحلکن نعمان، یعنی دو سال من در محضر امام صادق تلمس کردم، اگر این دو سال من تلمس نمی کردم هیچی بلد نبودم. هر چی برای مال امام صادقه. مالک ابن انس اونم بنیانگذار فرقه مالکیه، ما تو ایران نداریم مالکی، حنفی داریم. مالک ابن انس درباره امام صادق این جمله رو میگه: ما رأیت افقه من جعفر ابن محمد، من از امام صادق دانشمندتر ندیدم. یه عبارت داره، عبارت خیلی عجیبی است: ما لا عین رأت ولا اذن سمعت و ما خطر على قلب بشر افضل من جعفر الصادق علما و فضلا و عبادتا و ورعا. اللهم صل. میگه چشمی ندیده، گوشی نشنیده، به قلب کسی خطور نکرده که بگه برتر از امام جعفر ابن محمد صادق کسی وجود داشته. از چه جهت؟ این علمن و فضلن همش تمییزه به اصطلاح نظر ادبیات، از نظر دانش، از نظر فضیلت، از نظر عبادت، از نظر ورع، پرهیز از محرمات الهیه. اینا اینو گفته. اینا دکتر حامد عفی داود میگه حرفا را، البته این جمله آخر نه، من دارم میگم. حالا تاریخ که این کارا رو میکنه، مبارک این کارا رو میکنه، میسازه. لذا در استنادات تاریخی باید خیلی دقت کردش بالن. اینم بی خود نگفت، البته بدبینانه گفته، اما بوده و هست. میسازند، میسازند مورخین، پول میگیرن میسازن. مگه ابو هریره چیکار میکردش؟ این کتاب باز نگاه کنید، شیخ المزیره بنا بزرگان حدیث، این کتاب ترجمه فارسی شده، خیلی کتاب جالبیه. صحیح مسلم، صحیح بخاری نگاه کنید توش، ببینید چقدر، حداقل 10,000 حدیث دارن دو تا کتاب، مسلم و بخاری. ببینید چقدر در این دو کتاب صحیحین از ابو هریره حدیث نقل شده. ابو هریره، ابو هریره به تنهایی چیزی، اگر ذهنم اشتباه نکرده باشه، چیزی در حد بیش از 5,000 حدیث از پیغمبر نقل میکنه. 5,000 تا. چقدر با پیغمبر بوده؟ 1 سال و 7 ماه جز اصحاب صفه بوده. بدبختایی که در مدینه مکان نداشتن، میومدن کنار مسجد پیغمبر زیر یه سایبان اونجا میخوابیدن. این اصحاب صفه به اینا میگن 1 سال و 7 ماه با پیغمبر بوده، اون وقت از پیغمبر بیش از 5,000 حدیث نقل میکنه. امیر المؤمنین که از اول عمر پیغمبری پیغمبر با حضرت بوده، 23 سال با پیغمبر بوده، 1,000 تا حدیث نقل نمیکنه از پیغمبر اکرم. این تو 1 سال و 7 ماه خلاصه کار به جایی میرسه که معاویه علیه لعنت و الهاویه، این آدم وقتی از ابو هریره مطلبی نقل میشده، میگفته مال خودشه، اکیسه خودش خرجه، یا واقعا گفته پیغمبر بود. خلیفه دوم بارها اینو کتکش زد، بهش میگن شیخ المزیره. مزیره غذای خیلی خوشمزه‌ای بوده، از مغز سر بوقلمون درست میکردنش و معاویه شکمو خیلی به این غذا علاقمند بوده. این مغز رو داخل روغن مینداختن، سرخش میکردن، شکر هم بهش اضافه میکردن و بعدم مقداری دارچین و ادویه معطر اینجوری و میخوردنش. به این میگن شیخ المزیره. این آدم بدبخت آسمونجل خیلی علاقه به این غذا داشت. سر صفحه معاویه حاضر میشد، میگو مزیره مزیره معاویه، اما نماز نماز علی بن ابی طالب. از این نوع مبرخام داریم البته، همینطور هم هست. بگذاریم. دیگری عنوان کرده: تاریخ عمل مداومه تأثیر یافتن مبرخ و واقعیات از یکدیگر و گفت و شنود پایان ناپذیر حال و گذشته است. اینم یه حرف. بوسوئه یه نفر دانشمند بزرگ فرانسوی است، اینم تعریف در مورد تاریخ داره. میگه تاریخ پهنه بازی اراده مقدس الهی است و هر حادثه درس عبرتی است که آسمان به زمینیان میدهد. اصلا بحث بحث جبره، هرچی خدا بخواد همونی اسم میشه تاریخ. کارل آیلی دانشمند انگلیسیه، اینم مطلب خیلی مهمیه، حالا به پیغمبر اسلام خیلی علاقه داشته، شاید براتون گفته باشیم اول صحبتمون در همین ارتباط، کسی است که میگه در میان 10 تا پهلوان دنیا، پهلوان ادبیات و حکمت دنیا، اولیش پیغمبر اسلام بود که خودش مسیحی بود. البته این جمله رو اون میگه، تاریخ در اصل شرح حال مردان بزرگی که در این دنیا اثر داشتند، یعنی تاریخ بیان و بیوگرافی مردان بزرگه، اونایی که تونستن در دنیا تاثیرگذار باشن. این مردان بزرگ پیشوایان مردم بودند، اینها سرمغش و نمونه و به معنی وسیع‌تر آفریننده ی آن چیزی بودند که توده های وسیع برای وصول به آن کوشش کردند، میشن اسطوره ها در واقع. به این ترتیب تاریخ بیان حال اسطوره های تاریخ. یه حرف هم چیز زده به تیک کتاب النزاد فلسفه نقل میکنم مال ویدورانت، یه حرف هم مال مارکسیست هاست که تاریخ چیزی نیست جز ستیز طبقاتی. خب این هم تعریف های تاریخی بوده. به تاریخ چند جور میشه نظر کرد. یه وقت تاریخ میخونیم سرگرم بشیم، فرمان روایان شاخ زرین یک کتابش نوشتن راجبه به اصطلاح سلاطین عثمانی، و بعد ریختم به هم دیگه انگلیس و کارشون ریختم به هم دیگه، کتاب خوبی هم هست، منم میگیرم گاهی میخونمش مثلا پس اینا چی کارا میکردن. اما نه، اون چه ما در قرآن کریم سراغ داریم به ما نمیگه تاریخو اینجوری بخونش، بخون سرگرم بشی، بخون خوابت ببر مثلا پس کن. چه میگه؟ قرآن به ما عجیب قریب حرف میزنه. حالا کتاب‌های متعددی هم که در باره تاریخ نوشته شده است همشون یه همچین حرفی رو میزنن. تاریخ رو باید خوند، اما باید به علل حوادث تاریخی توجه کرد. چه عاملی باعث شده که این اتفاق بیفته؟ یکی از بزرگترین اتفاقاتی که در تاریخ بشر رخ داده است انقلاب فرانسه است. لویی 16 و اون خانمش، خلاصه داستان انقلاب توده های مردم و اون خونریزی عجیب وحشتناک شد، هیچی بماند دیگه. چرا شد؟ یه وقت میخونیم شد، یه وقت میخونیم میخواییم بدونیم که چرا شد. اینجا فاکتورها و عوامل متعددی برامون ردیف میشود. یک، فساد دربار لویی ها از 14 تا 15 تا 16 مثلا، بحث رشوه گرفتن ها، فقر مردم، اختلاف طبقاتی وسیع، قدرت نظامی، دیکتاتوری. این امور رو با هم دیگه میذارن کنار هم، میگن این مجموعه عوامل باعث بروز پدیده به نام انقلاب کبیر فرانسه شده. به میگن تعلیل تاریخ یا تحلیل تاریخ، هر دوش گفته میشود. حالا یه وقت مطلب از این فراتر میرود. مطلبی که فراتر میرود اون این است که اساساً بس یک واقع جزئی تاریخی نیست، کل وقایع تاریخی و رخدادها اساساً چه قواعد و قوانینی بر وقوع حوادث تاریخی حکومت میکنند. به میگن فلسفه تاریخ. اون وقت دیگه از تاریخ ساده داریم، تاریخ تحلیلی داریم، فلسفه تاریخ هم داریم. فلسفه تاریخ داره دنبال این میگرده که قوانین حاکم بر دگرگونی های تاریخی اساساً چه هست. اینا رو گفتیم، خیلی هم کوتاه براتون گفتیم، چون خود این بحث تاریخ 10 شب وقت لازم داره تا بریم سراغ قرآن کریم. دنیا هم امروز به این مطلب توجه پیدا کرده. در کتاب لذات فلسفی دورانت، ارزش تاریخ برای ما در آن است که پرتوی بر حال بیفکند و برای رفتن به سوی آینده کمکی کند. نه فقط تاریخ مربوط به گذشته است، بلکه چه بشه؟ به درد حالامون بخوره. از آنچه رخ داده است در گذشته چه کنیم؟ برای زندگی فعلیمون استفاده بکنیم. این هنر تاریخ در اینجاست. و آیندهمون بلکه پیش رفت. تیبورمند یه مورخه، کتاب نوشته به این عنوان، نگاه‌هایی به تاریخ فردا. تاریخ در ذهن ما یعنی چیزی که مال گذشته است. به تاریخ فردا. از این باب میگوید تاریخ فقط بیان حوادث گذشته نیست، بلکه آینده ما همون گذشته که داره تکرار میشود. اون هست دیگه، نگاه‌هایی به تاریخ فردا. خب اما قرآن کریم به دو تا لغت دقت داشته باشید، شاید به مناسبتی گفته باشیم این، البته آدم تکرارش کنیم به خاطر این مطلبه. یه ماده را ای یعنی را و همزه و یا، این اولین صیغه هست، صیغه اول فعل ماضی هم هست، ثلاثی مجرد هم هست، محموز هم هست، ناقص هم هست. حالا را که میگن را یعنی دید. یه ماده هم داریم نظره، نظره نون غاد و را، این هم معناش دید. تو فارسی هر دو رو معنا میکنیم دید، میگیم نظره علیون الی احمد، علی به احمد نگاه کرد. یه وقت میگیم را علیون احمده، یه صلوات بفرستیم. هر دوش رو در فارسی ترجمه میکنیم، میگیم علی احمد را دید، هر دوش بیکسان. اما مطمئنن این دوتا لغت با هم دیگه تفاوت ماهوی دارند، هر کدوم در دل خودش معنای خاص خودشون گرفتند. وقتی میگیم را علی یون احمده یعنی چشم علی به احمد افتاد، یه نگاه سریع که گذرا. وقتی میگیم نظر علی یون الی احمده یعنی چی؟ یعنی علی احمد رو نگاه کرد و در او دقیق شد. این دو تا معناست. پس کلمه نظره در زبان عربی دیدن است، منتها دیدن با چی؟ با دقت و با تأمل. این معنای دو تا لغته. اگر بخواید پیدا کنید منبعش را، کتاب لسان العرب المحیط علامه ابن منظور که من دارم این کتاب رو، اینجا برای اون معنا کرده. نظره النظر تأمل الشیء بالعین، دیگه نظر یعنی دقت کردن در چیزی به وسیله چشمت، چشم ببینی اما در او چه بکنی؟ در او من شما رو نگاه میکنم و پیرهن امروز پوشیده مثلا رنگ بنفش مثلا دارم میکنم. در کلمه را این قضیه نیست، در نظره هست. اگر بخواهم بگویم پیراهنون رنگش بنفشه، از ماده چی استفاده میکنم؟ نظره، یعنی دیدم و دقتم کردم. حالا قرآن کریم، افلم یسیرو فی الارض فیندرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم ولدار الاخره خیر للذین اتقوا افلا تعقلون. سوره یوسف آیه 110. این آیه خوب دقت کنید. اولا قرآن کریم دستور میده و بلکه یک تعبیر داره توبیخ میکنه که شما برای یافتن علل واقعی حوادث تاریخی باید سفر کنید، یه جا نمونید. دوراند وقتی تاریخ تبدل می نویسه، راجع به هند می نویسه، راجع به چین می نویسه، که من دارم اشیر رو، این بلند میشه از آمریکا که مرکز زندگیش بوده، حرکت می کنه میره اونجا میمونه تا تمام جاهایی که مسائل تاریخی توش اتفاق افتاده خبر ببینه قشنگ از نظر. این حرف قرآنه. افلم یسیرو فی الارض، چرا مردم مسلمون تو زمین حرکت نمی کنند؟ برن بچرخن سیر کنند. برای چی؟ فینظرو، این ماده رو به کار برده، بیندیشند، تأمل کنن، کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، سرانجام زندگی انسانهایی که پیش از اونها زندگانی می کردن به لحاظ تاریخی متقدم بر ما بودن به کجا انجامید، این مطلب رو بررسیش بکنن. ولدار الاخره خیر للذین تقوا، اینم بدونید، این جمله معترضه است که آخرت برای تقوا پیشگان به مراتب از دنیا بهتره. افلا تعقلون، میخواد بگه علت این که برخی از اقوام آمدن مدتی رو زندگانی کردن و بعدم نابود شدن چه بود؟ این دنیا پرستیشون بود، علتشون بود. باز بریم، افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم دمر الله علیهم وللکافرین امثالها. این سوره به نام نامی پیغمبر بزرگوار اسلام حضرت محمد، آیه 12 هم هستش، بازم اولش همونه. بریم بچرخیم، سرگذشت و سرنوشت افرادی که قبل از شما زندگانی می کردن به کجا انجامید، چرا خدا زیر روشون کرد. ولل کافرین، آها، پس یک جهت نابود شدن اقوام پیشین چه بوده است؟ کفر پیشه کردن بوده. بررسی کنید باز در سوره روم آیه 42 می خونیم، قل سیرو، اینجا بهش به امر دیگه، حالا قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. به چرخی تو زمین، سرگذشت انسانهای قبل از شما به کجا انجامید؟ بیشترشون چی بودند؟ مشرک بودند. پس شرک یکی از اموریست که چیکار میکنه؟ مایه ریشه‌کن کردنه اجتماعات انسانی میشه. خب در سوره مرکه نحل آیه 39، فسیرو فی الارض، باز به صیغه امر، فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، برین در زمین بگردید ببینید عاقبت دروغگویان به کجا انجامید و بازمانی رو بررسی کنید. یه علت انحطاط و سقوط چی بوده؟ حالا اینجا میشه دروغ. چند تا عامل چه مرده شد؟ حالا 4 تا. و اما آخرین آیه سوره نمل آیه 69، قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین، این گناه رو پیشه میکنن مجرمین عاقبت شد. 5 عامل رو قرآن کریم در مطالعه دقیق تاریخی، در تحلیل تاریخ برای ما بیانش میکنه و خودش تو این ارتباط به ما نمونه های فراوان ارائه می کنه. از جمله این نمونه ها یک قومی است به نام قوم ثمود. خدای متعال براشون پیغمبری می فرستد به نام چی؟ به نام صالح. و الی ثمود اخاهم صالحا. این داستان داستان عجیب غریبی، یکی از اموری که قرآن کریم شدیداً هشدار میده. شاید بارها من گفته باشم این حرفو، نه برای شما، خیلی جا گفتم این حرفو، اگر بر سر ما بلا نازل میشود، اگر در زمینه مسائل زندگی اقتصادی گرفتار و مشکلات میشیم که شدیم، البته علتش رو در خودمون پیدا بکنیم. اگر کسی به قرآن معتقد باشه و به این آیات معتقد باشه به غیر از این نتیجه نخواهد رسید. نمیگم انتقاد نکنیم، نمیگم ایراد نگیریم، نه، این صحبت ها نیست، اما یه ذره در برابر انتقادات و ایراداتی که میکنیم به دیگران یه مقدارم به خودمون برگردیم. شاید که نحوه عمل ما به گونه ایست که نتیجه و ماحصلش میشه این مشکلات، این کمبودها، این دشواری های زندگانی. خب این قوم ثموده، خدای متعال مهربانه، بر اساس قاضی لطفش مهرش به انسان ها پیغمبر فرستاده برش صالح. هر دوم اینا اونجا ثمود بت پرست بود، محلی بنا وادی القرا بین حجاز و شام هم محل سکونتشون بود. به حضرت صالح این حرفا رو میزدن: یا صالح قد کنت فینا مرجو و قبل هادا اتنهانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا و اننا لفی شک مما تدعونا الیه مرید. صالح تو قبل از این حرفا رو نمیزدی، نسبت به ما امیدوار بودی، حالا داری ما رو ناامیدمون میکنی، ما رو داری نهی میکنی، باز میداری از پرستش آنچه پدران ما پرستش میکردن، و ما نسبت به آنچه دارید برای دعوتمون میکنی چی هستیم؟ به شدت ما نسبت به تو مشکوک شدیم. این اولی مطلبی که خلاصه به صالح میگن، تردید بر پیغمبری صالح و تردید در حکمت خدای متعال. سوره هود آیه 12. اینا مردمان خیلی خوشگذرانی بودن، به قرآن کریم توصیفشون میکنه چی کار میکردن: و بوعکم فی الارض، خدا شما را در زمین سکنا داد، تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون الجبال بیوتا، در جایی که خلاصه هموار بود قصرها می ساختید، علاوه بر این می رفتید داخل کوها چگاه می کردید، سنگها رو می تراشیدید. اطراف تبریز محلی هست، حالا اسم شنان بسکوچی هست، اونجا داخل سنگها مردم خونه تراشیدن، این کار هم می کردید. فذکروا آلاء الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین، نعمت های خدا رو به یاد بیارید، به فساد نپردازید، به فساد نپردازید. خب سالی این حرفا رو براشون میزنه، میگن راست میگی پیغمبر هستی تو، از طرف خدا اومدی، آیت بر اون بیار. آن چی میخوام برای تون بیارم؟ یه ناقه بیار، ناقه ای که چی باشه؟ حامله هم باشه. از خدا درخواست میکنه، خدای متعال هم کوف و شکافش بیده، ناغر بفیسه بیاد بیرون. بفهمید بابا هر حرف غیر عادی معمولی نیست. افرادی که دارن لج میکنند، انسان به نظرش میسته اول دارن با خودشون مخالفت میکنن، با خودشون دارن دشمنی میکنند. هدایت سعادت انسانه، تو میخوای در زلالت بمانی، تو دشمن خودت هستی آخه. پس بنابراین خب این که حالا کار عادی نیستش که. خب این نشانه و آیت خوب شد، با این ناقه کارتون نباشه، این ناقه این شطور ماده کارتون نباشه، این قضاشو خودش به دست میاره، اما در آبشخوار شما این سهم داشته باشه، یه روز در میون از آبی که شما استفاده کنید استفاده کنه. همین دیگه، نکنه کاریش بکنید، نکنه اذیتش بکنید، نکنه سر به سرش بذارید، اصلا با شما کاری نداریم. این آیت خداییست به هر حال. اما مگه میشه؟ مگه شیطان ساکت میشینه؟ نه، تحریکشون کنه مطرفین رو که بیان خلاصه با این ناقه معامله ای بکنند، کاری هم باشون نداشته، اون رو چه کار بکنن؟ اقرو یعنی پیش بکنن، دست پاشو قطع بکنن، و این کار رو هم میکنند. مخالفت با فرامین الهی یه داستان تاریخی است، لجبازی کردن با پیغمبر خدا، اینا ثمراتش به خود شما برمیگرده. نتیجه این کار چه میشود؟ فدمدم علیهم ربهم به ذنبهم فسواها ولا یخاف عقباها و کذبو و فعقروها فدمدم علیهم ربهم به ذنبهم فسواها ولا یخاف عقباها. بهشون گفته بود، اتمام و حجت کرده بود، نکنید نکنید، نتیجه خوبی نخواهید کرد. کردن و نتیجه خوبی هم نگرفتن. یعنی هم خدا براشون ساقه فرستاد، هم براشون چی فرستاد؟ زلزله فرستاد. تو تلویزیونمون نشینیم بگیم که این بحث زلزله و زمین درزه یه بحث های طبیعیه، این رانش زمین هستش و حرکت مواد مذاب درون پوسته زمین هستش و میشه زلزله. ما با اینا نیست، اینا ظاهر قضیه است. تمام امور سررشت به دست خدای متعال، خدای متعال توجه کرد. فرستاد برشون فاخذت هم الصاعقه و هم ینظرو فاخذت هم الرجفه، ظاهرا زلزله اومده، صاعقه باش اومده، هر دوش اومده. فاصبحوا فی دارهم جاثمی، جاثم یعنی اینجوری به رو در افتاده. شب هنگام زلزله اومد، صاعقه باش اومد، خراب کرد سرشون خونه ها رو، اینجوری کچی شدن. ها، به این شکل مرده یافتنشون. البته خدای متعال فرمود صالح را و تمام کسانی رو که بو ایمان آوردن ما نجات دادیم. این نیست که همشون خدای متعال یک جور نگاه بکنه. این یه داستان تاریخی است که قرآن کریم داره بیان میکنه. یه داستانی در تاریخ اسلام اتفاق میفته، از کدام جگر خراشه، بس عادی نیستش. اون زمانی است که مسلمان ها، نمیخوام بگم این کار درست بود یا غلط بود، این بحث الان ندارم، من حرکت میکنن میان سرزمینی رو فتح میکنن که نامش اندلس بوده، اندلس بوده، الان به نام اسپانیا هست، فتحش میکنن. سردار سپاه بهشون میگه، دستور میده همه کشتی ها را بسوزونین، که این را آورده بوده اونجا. طارق ابن زیاد از جبل و طارق رد میشه، بسوزونین همه رو، میسوزون. میگه جلوتون دشمنه، عقبتون هم دریاست، فرار کنین، خلاصه خبری نیست. این هم میجنگن، میگیرن اونجا رو. در ظرف 200 خورده ای سال تمدنی رو بنیان گذاری میکنن که بشر به چشم خودش ندید. را حالا به قول اون به اصطلاح مورخ عرب جورج زیدان، تاریخ تمدن اسلام و عرب داره، میگه اون زمانی که خودش مسیحیه، اون زمانی که اروپایی ها افتخار میکردن که سال به سال به حمام نمیروند، اون زمان مسلمان ها تو اندلس دانشگاه داشتن و افتخار اروپاییان این بود که رفتن در اندلس در محضر اساتید مسلمان زانو زدن و دانش فرا گرفتن. حالا شده خلافش، البته از این گشتی که روش گردید، تمدن عظیمی رو بنیانگذاری کردن، شهرها رو عجیب درست کرده بودند. مثلا شهر قرناطرا که البته حالا تغییران به نام گرنات داده شده، همین قرناطه، از نظر معماری زیباسازی ساختمانا، قصری هم در وسط قرناطه به نام قصر الحمرا، چون قرمز رنگ بود، قرمز رنگ بود. این مرکز حکومت پادشاهان اموی همونجا بود که رفته بودن اونجا سلطنت بخواستن بکنن. دیدن که درمانده شدن مقابل مسلمونا، باختن، بد جوری قافیه رو هم باختن. در میدون جنگ هم نمیتوانند مقابل مسلمون ها بیستن، چون قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، ما در میدون جنگ از دو حال وضعمون خارج نیست، اگر شهید بشویم بهش میریم، اگر هم بکشیم باز بهش میریم. این سخن قرآنی از سوی مسلمون ها پذیرفته شده بود، در میدان های جنگ اینجور با شجاعت میجنگیدن، دیدن حریف نمیشن، از راه های عادی و جنگ نمیشه این کارا رو کرده. عمدتاً هم مسیحیان که دشمن اصلی اسلام بوده و هستن، همین الانش هم هستن. چه کار بکنیم؟ از در دیگری وارد بشویم، از در دوستی وارد بشیم. مراودات رو با این کشور برقرار کردن. کیا؟ کشیشان حتی کشیشی در اونجا تاکستانی درست کرد، یعنی موزار، ازش انگور گرفت، از این انگور شراب درست کرد و گفت این شرابا رو من فقط خاص مسلمان‌ها و جوانای مسلمان ساختم. مسلمان‌ها باد کردن که ما چقدر بزرگیم، کشیش اومده به خاطر داره شراب درست میکنه. شرابخوری که آمد به دنبالش خیلی حرفای دیگر هم آمد. اجازه گرفتن تأسیس کنن برخی از مدارس رو در همون اندلس، مدارس مسیحی رو که از مسیر تعلیم و تربیت مسلمان ها رو به دام بندازنشون. این کار هم شد. نکته دیگر رها کردن دخترکان پریچهره بود. در میان پارک ها برای فریب بچه های مسلمان توجه کردید. اینا هم خابیده بودن، لالا کرده بودن که اینا چه نقشه هایی دارن بابا، حالیمون هم نیست، دارن چی میکنن و چه بلا سرمون میارن دیگه. ضمن این که قدرت هم خودش یه بحثیه. این فرماندارهای مختلف به خاطر احساس قدرت با همدیگه در افتادن، بین خود مسلمون ها دعوا شد. خب یه طرف قضیه این شد، مدارس مسیحی ساخته شد، بحث شرابخواری مطرح شد، بحث برنامه های شبانه مختلف مطرح شد، بحث دخترکان زیبا چهره مطرح شد. اینا همش آمد، به گونه ای شد مسلمون ها خواب و خواب جوان ها غرق عیاشی غافل از این که چه سرنوشتی در انتظارش اون هست. ابو عبدالله صغیر آخرین سلطان اونجاست، مرکز حکومتیش هم همون قرناطه است و همون کاخ الحمراست. تا شبی مسیحیان آماده که همه چی رو درست کرده بودن با سپاهی جرار به سر مسلمان ها ریختند. من چه بگم براتون که چه اتفاقی افتاد؟ به دختران مسلمان در پیش روی چشم پدران و مادران تجاوز ها کردند، مساجد رو تبدیل به WC کردند، کتابخانه که 80,000 کتاب داشت همه رو نابودش کردن. ابو عبدالله صغیر، خودش و مادرش، عده از همراهانش، کاخ رو تخلیه کرد و کلی به دست مسیحیان داد، اومد بیرون. یه بلندی بود، وایساتون بلندیه، همراهان هم دارن نگاه میکنه چی دار میکنه، نگاه میکنه به کاخ، زل زده به کاخی که قبلا توش بوده، کاخی که زمانی ازش ندای الله اکبر بلند میشده، حالا ناقوس کلیسا بلنده داشته. بعد از مدتی دیدند ابو عبدالله صغیر یه دستمال و اقوار بیران از جیبش گرفت، اینجا شروع کرد به های های گریه کرده، های های گریه کرده، گریه رو کرد. مادرش به شمله ای گفت به تو حق میده هم که عشق بریزی، اون دستی که زمانی که باید بر قبضه شمشیر باشه این کار رو نکرد، حالا همون دست باید دستمال بگیره و بر بدبختی و فلاکتش گریه بکنه. مورخین مسیح میگن اون شب این کار رو کردی، انقدر از کافران که مسلمان ها باشن انقدر کشتیم که تا این ساق پای اسبان ما در خونشون فرو میرفت. گرفتن و تمام آثار اسلامی رو محبش کردن. این یه تاریخ. تحلیل تاریخ خیلی جالبه. چه شد؟ اولین مطلبی که در این تحلیل شما پیدا میکنید این است: ان الشیطان یرید ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. این قرآن کریمه، قرآن پشت سر گذاشته شد، داره قرآن هشدار میده، خدای فرو فرستنده قرآن داره هشدار میده بابا دنبال مشروب نرید. شیطون برنامهش همینه، بین شما عداوت بندازه، بغض و کینه بندازه، از مسیر شراب، از مسیر قمار. گوش نکردن به حرف قرآن کریم، رفتن و همین طور شد که دیدیم آنچه بر سینه انسان سنگینی میکنه در طول تاریخ اسلام. و الان فکر نکنید بهتر از اون زمانه، راحتتون کنه، نقشه ها چیده شد و وسیله دشمنان قسم خورده این مملکت اسلامی. شاید یه بار براتون گفته باشم، نمیدونم گفتم نگفتم، حالا میگم. تبلیغات فراوان ضد مذهب شیعه، بلکه ضد آیین اسلام در این مملکت هست. ما هم شیطون مشغولمون کرده، گرفتاری های زندگی و بعضای اقتصادی هر با جهازش دیگه، دنبال همه چیز باید باشیم غیر از دنبال دفاع از دینمون و قرآنمون. حالا شم هستش از فرقه هایی که شدیدن دارن تبلیغ میکنن مسیحی هستن توی مملکت. یکی از کاری که میکنن اینه، این جوان رو به دامش میندازن، مثلا دارم میگم که به دام نمیفته، تبلیغش میکنن. در تبلیغی که میکنن او رو یک کلمه در مورد اسلام حرف نمیزنن، بعد نمیگن هیچ. یعنی اسلام یه راه روش برای خودشه، ما هم یه سری حرفای برای خودمون داریم. تا اینو میبرن به قول خودشون ایماندار میکنن، مسیحیش میکنن. به محض این که مسیحی شد، به محض این که مسیحی شد براش کلاس میذارن تازه. به نام چی؟ به نام اسلام شناسی. این اسلام شناسی این درس ها کجا میاد شما خیال میکنید؟ مؤسسه ایلاب انگلستان لندن اونجاست. میان برای این جوانی که تازه مسیحی شده یک پیغمبر اسلامی معرفی میکنن که 10 تا بغلش در میاد بیرون. العیاذ بالله، شخصی خونخوار و عیاش و شکمباره و شهوتباره این پیغمبر بودنش. میان تو قرآن براتون پیدا میکنن آیاتی که خلاصه مشکلاتی تو آیات پیدا میکنن، میگن این اسلام بکنن. یک امام حسینی معرفی میکنن که فقط به خاطر حکومت بلند شد، زورش نرسید زمین خوردهش. من دارم یک دوره از این درسایی که مال مؤسسه ایلامه، من دارم بیارم براتون بخونمش. دارن چی کار میکنن؟ اونا کار میکنن، بله. زردشتی هم کار میکنن. اون طرف فرقه های صوفی که مثل علف سبز میشن، هر که ننش خر میکنه یه فرقه درست میکنه، همش مقابل امام صادق. البته بهتون بگم اینا رو تمام مقابل امام صادق هم. اون طرف شیطان پرستی که در مراکز دانشگاهی ما داره بیداد میکنه، در خیلی از شهرهای ایران، در کرمان یه خیابونی وجود داره که عصرا شیطان پرستا توی رژه میرن تو کرمان. از اون طرف بهایت کثیف این حزب جاسوسی زیر داره کارشو میکنه. این وضع ما هست. رسول خدا در اینجا به ما یک مطلب عنوان کرده، به ما دستورالعمل داده: اولتبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. شیعه نقل میکنه، سنی هم نقلش میکنه. اگر فتنه ها همانند پاره های شب تیره بر شما استیلا پیدا کرد، فعلیکم بالقرآن. این جواب شرطه، بری سراغ قرآن. چرا؟ فانه شافع مشفع و ماهل مصدق. یعنی قرآن بعد از مردنتون از شما شفاعت میکنه اگه اهل قرآن باشین. اگر نباشید قرآن از شما پیش خدا شکایت میکنه. آخه چه مسلمونیه که منو تو گنجه خونش نگه داشته سال به سال سراغ من نمیده بازم کنه؟ دوتا آیه هم بخونه. آخه ماهل مصدق سعایت میکنه، خودم قبول میکنه. من جعله امامه ساقه الالجنه، هر کس قرآن رو پیش روی خودش خراب بده، پشت سر قرآن حرکت بکنه، این عمل او را به سوی بهش خواهد برد. و من جعله خلفه قاده الالنه، هر کی قرآن رو پشت سر قرار بده، بداند این پشت سر قرار دادن قرآن معال و نتیجش این میشه که او را به سوی جهنم خواهند بردش. اولین کار بس اینه. برادرانی که در این کار هستن قدر خودشون رو بدونن، قدر زحمات اساتید رو بدونن، واقعا خودشون رو هر چه میتونن با قرآن بیشتر آشنا کنند، بیشتر آشنا کنند. یک راه آشناتر شدن با قرآن کریم دانستن زبان قرآنه. این حرفی که ما بارها گفتیمش، جوانترها بدونن، تا ازدواج نکردن، تا زق و زوق بچه‌هاشون حالا دوربرشون رو نگرفته و هزار تا مشکل دیگر، برن و قرآن را از مسیر زبان عربی یاد بگیرید، زبان قرآن رو بلد باشید. بلد باشید، با دانستن این زبان به سراغ قرآن کریم بروید. به خدای لاشریک قسمه، به خدایی که یکتا و بی همتاست، امروز تمام دشمنان ما تمام علیه ما متحد شدند. اونا از اسلام شیعی میترسن، از اسلام علی میترسن، از اسلام حسین میترسن، قرآنی که امرای بزرگواران است میترسن. پس شناخت ما در دو زمینه، شناخت قرآن کریم، شناخت اهل بیت عصمت و طهارت. در این مملکت شما نگاه کنی چقدر برای مولوی معلوم الحال برنامه سمینار و سیمپوزیوم و کنفرانس و هزار زهرمار دیگر میگیرن. این حرف من نیست، حرف مرجع تقلیده. آخه از این سمینارها و کنفرانس ها و فلان چند تاش در طول سال برای امام هادی برگزار شده که امام هادی رو مردم چقدر میشناسنش؟ آخه امام نیست ایشون. دو تا کار باید انجام بگیره. اول بدونم خودم چی دارم. به فرمایش امیرالمومنین هیچ کس با داشتن قرآن فقیر نیست و هیچ کس بدون قرآن نمیتونه ادعای غنا بکند. به خدا به شما همه چیز میده، همه چیز میده، در این کتاب همه چیز هست. آخه چی میخوایم که تو این کتاب نباشه؟ به کتاب بچسبیم، به تعلم این کتاب بچسبیم، به معرفت درباره زندگی معلمان قرآن که ائمه هدا هستند بچسبیم. اینا رو، اینا هست. در این حال بدانیم دشمنان ما چه میگویند، اونا را باید بدونیم. هست، اینجوریست دیگه. امروز جنگ فرهنگی ما داریم که از جنگ و پیکار تسلیحاتی به مراتب مهمتره و خطرناکتر هم هستش دیگه. اینها را بدانیم. و اینم براتون بگم، خوشگر بهتون بخوام بخورم، اینجوری باید بگم. هر کس در این مسیر آمد، صاحب این کتاب امروز امام زمانه، او زنده است، زنده است امام زمانه. حضرت بقیت الله فرزند بلا فصل امام حسن عسکری زنده است، زنده است. مانعی هم نیست که تو همین جلسه هم بیاد، شبیه این جلسات دارم میگم، مانعی نداره، همه جا میره دیگه. هر کس در این مسیر حرکت کنه این رو بداند که مورد تأیید این بزرگوار هست، به حق همین قرآن که دارم قسم میخورم براتون. کسی در این مسیر بره، مسیر قرآن و اهل بیت، برود به این ترتیب، بداند دنیایش را امام زمان درست میکنه، نمیذاره درمونده بشه، چه رسد به آخرتش که دیگه اونجا همه کس و همه چیز از اون شفاعت خواهد کرد، همه کس و همه چیز از اون شفاعت خواهد کرد. پس قدر لحظات زندگیتون رو بدانید. مردمان دیگر رو هم به این کلاس ها، به این برنامه ها دعوت کنید، مردم بیان یاد بگیرن. مؤسسه درست شده الحمدلله، خیلی خیلی آبرومند، اساتید بسیار خوبی هم داره. بیان اینجا بچه های مردم چیز یاد بگیرن انشاءالله، که ما زمینه رو به این ترتیب برای ظهور مهدی علیه السلام آماده کنیم، آماده کنیم. چون حضرت تشریف بیاره، یکی از کارهایی که حتما انجام خواهد داد، در محلات گوناگون کلاس های تعلیم قرآن درست میکنه حضرت، یکی از کارش این اتفاقا. ما پیشگام بشیم در این جهت، یعنی منتظر ظهور تستیم انشاءالله. خب سخن من تمام، چند تا دعا کنیم مطلب و دیگه ادامهش ندیم. خدایا به حق قرآن عظیم، امر فرج مهدی ما، صاحب ما، آقای ما، حضرت بقیت الله، همین لحظه و همین آن اصلاح بفرما. خدایا ما را در زمره یارانش محسوب بفرما، ما را مشمول دعاهای خیرش قرار بده. خدایا این مملکت شیعه رو با مردم شیعهش و خدمتگزارانش در پناه ولی است از هر خطری حفظ بفرما. خدایا شر اونایی که میخوان ما نباشیم، در رأسش اسرائیله، یهودیان، اربابش آمریکا، خدایا به خودشون بازگردان، خدایا بلکه ریشهشون رو بکن، خدایا شیعیان مظلوم جهان را در پناه امام زمان از هر خطری حفظ بفرما. خدایا فیض و بهره از این مجالس ما نصیب در گذشتگان ما قرار بده، فیض و بهره از این مجلس نصیب روح برادر ارجمند من که فقدانش بسیار برای من سخت بوده، خدایا مقرر و مقدر بفرما. به نبی و آله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هدایت قرآن را بایستی در زندگی خود حاکم کرد. ما به حمد الله هم قرآن را داریم، هم کلمات اهل بیت علیهم السلام را داریم که انی تارکم فیکم ثقلین، یا انی تارکم فیکم ثقلین، دو چیز گرانبها رو در بین شما گذاشتم، هر دو به حمد الله در اختیار ماست، باید از اینها استفاده کنیم، جامعه رو بر اساس اینها شکل بدیم. این جلسه قرآن، این آموزش قرآن، این تجوید قرآن، این حسن تلاوت قرآن با نغمه های خوب، با صدای خوب، همه مقدمه برای اینه. این رو به چشم زل مقدمه نگاه نکنیم، این مقدمه است. از اینجا بایستی وارد شد، با قرآن انس گرفت، و الحمدلله امروز جامعه ما با قرآن مأنوس شدن. البته ما به این قانع نیستیم، ما معتقدیم همه آحاد جامعه بایستی با قرآن ارتباط برقرار کنن، بتوانن قرآن رو بخوانن، بتوانن قرآن رو بفهمن، بتوانن تدبر در قرآن بکنن.
بسم
الله جوانان ما، نوجوانان ما، مردان ما، زنان ما در انس با قرآن پیشرفت کردند. این خیلی مژده بزرگی است. هرچه ما به قرآن نزدیکتر بشیم، هرچه عمل قرآنی در میان ما، چه در روح ما، چه در اعمال جسمانی ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما بیشتر بشود، به سعادت، به حل مشکلات و معضلات نزدیکتر بشیم.